بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه از شبکه تلویزیونی سپر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا، قابل دریافت به صورت تصویری هست. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
عملکرد دولت در حمایت از افزایش جمعیت.
امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست. خب اینا رو باید با تحول باز اینا رو انجام داد. در این زمینه ها باید تحول انجام بید.
آینده شناسی ترکیب جمعیت ایران نشان می دهد که روند سالمندی افزایش خواهد یافت. نرخ رشد جمعیت در ایران به حدی کاهش یافته که هم بسیار نگران کننده است و هم مسئولان و مدیران کشوری باید خود را برای دو برابر شدن جمعیت سالمندان و دوره پیری جمعیت در ایران آماده کنند. جمعیت تا 15 سال جامعه کمتر شده و آمار جمعیت سالمندان در حدود 4 دهه اخیر از 5% به بیش از 11% رسیده است. کارشناسان هم هشدار دادند کاهش نرخ جمعیت اگر به فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل شود، در آینده دور یا نزدیک مشکلات و تنش‌های جمعیتی ایجاد خواهد شد و چالش‌های جدی را پدید می‌آورد. برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، گویا مدیران اجرایی و دولت‌ها خیلی توجهی به بحث جمعیت در ایران ندارند.
آقای دکتر، موضوع جمعیت گفته میشه که از دستور کار دولت خارج شده، تایید میکنید؟
حالا من وارد شدنش که ندیدم که بگم خارج شده. تنها وارد شدنش این بوده است که در سال 93 دولت محترم مصوب کرد فرمایشات، یعنی مقام معظم رهبری رو که در حقیقت ابلاغیه بود. بعد از اون دیگه خبری نشده است. شما جایی شنیدی این اتفاقی بیفته؟ لایحه و این حرفا که هیچی. یه طرح نسبتاً خوبی که البته ایراداتی داشت به حمدالله داره رفع میشه، از همون سال ها توی مجلس بوده است ولی مجلس هم کاری نکرد.
در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی پیرامون موضوع حرکت جمعیت ایران به سوی کهنسالی گفتگو میکنیم.
عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، به شکل سنتی همیشه نبض شهر در دست جوانها بوده و این گروه با نیرو، ابداع و تغییر قرینه بودن، اما با پا به سن گذاشتن جهان شهرنشین‌تر و کهنسال‌تر میشه. این دو چالش پدیده جدیدی رو ایجاد میکنن به اسم شهرهای نقره‌فام، یعنی جمعیت بالای 60 سال برای اولین بار از بچه‌های زیر 5 سال بیشتر میشه. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب در برنامه امروز جناب آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر حضور دارند. آقای دکتر پژهان، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم. من هم عرض ادب دارم و تبریک میگم هفته جمعیت را به دوستداران جمعیت، همچنین دغدغه‌مندان جمعیت.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، بحث جمعیت رو ما در روزهای قبل هم بهش بررسی کردیم و موارد بسیاری رو طرح کردیم، اما امروز اینگونه آغاز بکنیم که ما برای اینکه بتونیم به هر حال نقش دولت‌ها رو هم در عرصه جمعیت مورد بررسی قرار بدیم، شما فتح باب بفرمایید این موضوع رو.
به هر حال پیرامون این مسئله در مجال‌های دیگه صحبت کردیم.
بله.
و باز هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال دولت‌ها همیشه وقتی که میخوان شکل دولت به خودشون بگیرن، شکل حکومت به خودشون بگیرن، در سیاست‌های جمعیتی خیلی میتونن تأثیرگذار باشند. حالا این سیاست‌های جمعیتی چی میتونه باشه؟ مجموعه یک سری قوانین و مقرراتی که دولت‌ها
بله
اتخاذ میکنن که چگونه جمعیت خودشونو در واقع کیفی کنند.
بله.
یعنی در واقع صرفاً بعد کمی جمعیت مد نظرشون نیست،
کیفی سازی بیشتر مد
کیفی سازی جمعیت. یعنی چی؟ یعنی یک فرد رو مجهز میکنن به آموزش، به بهداشت، به بسترها، فضای سبز و خیلی از به بحث آب، بحث انرژی و بحث گازهای گلخانه‌ای و خیلی بله از این موارد. در واقع اینها سرانه دارن که یک فرد اگه قرار هست بیاد ورود کنه تو کشور، باید این امکانات و این ملزومات براش مهیا باشه از قبل.
بله.
اما بعضن این گونه ادبیات و این برنامه ریزی ها را تو رفتار سیاسیون کلن تو این عرصه ما ندیدیم، چه بحث کاهش جمعیت و چه بحث افزایش جمعیت.
آی دکتر، اصلا باید دولت ها باید تصمیم بگیرن برای جمعیت یا خود مردم؟
نقش اول، در گام اول وقتی یک کشور میخواد در واقع پایه های ثابتش رو برداره، دولت ها میتونن دخیل باشن
تو زیرساخت.
زیرساخت باید مهیا بکنن.
ولی اینکه شما بیا جمعیت زیاد کن، شما بچه بیار، شما فلان بکنه، اینو نمیتونه دولت ها میتونه دخالت بکنن؟
100% نمیتونن، چون بعضن دولت ها میتونن سیاست های تشویقی اتخاذ بله بکنن، بسترها رو آماده بکنن که خود مردم، یعنی در واقع دولت باید امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی را جوری فراهم بکنه با امنیت بله سیاسی رو، که من شهروند نوعی که میخوام در واقع اقدام به بچه آوری بکنم، این اعتماده را هم به دولت و هم به کشور و هم به خیلی از زیرساخته ها آماده در خودم ببینم که اقدام به بچه آوری بکنم.
بله.
اما عملا دولت ها متاسفانه بنا به دلایلی که بعضن برخی از حرفاشون هم نمیخوایم بگیم غیر عقلانیه، توجیهاتی دارن که معمولا ورودشون تو عرصه جمعیت معمولا جز اولویت هاشون نیست. الان شما اگه ببینید ما نزدیک 120 تا مشکل و چالش اساسی تو جمهوری اسلامی ایران الان داریم، مسائل اجتماعی اقتصادی هستش که اگر بریز به اینها فکر کنیم، از این 120 تا یا تو حوزه چالش های جمعیتی، متاسفانه چالش های جمعیتی جز اولویت های تا 40 هم نیست. یعنی اولویت های 5 اگه بخواید ضریب اولویت گذاری هاشون رو تعیین بکنیم، جز اولویت های اول نیست. پس مسئله جمعیت فعلا
همینجا نشون میده که توجهی نیست به جمعیت.
بله، توجهی نیست. و به هر حال صحبت های مقام معظم رهبری که از سال 93 رسما تو این بحث ورود کردن و عملا از سال ما 89 کاهش جمعیت رو داشتیم میدیدیم و عملا دوستان ما در جبه های مثلا دانشگاه یا جاهای رسانه اینا رو روشنگری کردن پیرامون بله مسائل جمعیتی، عملا دولت جز دغدغه های دولت هم نبود. اما دولت ها معمولا دولت ها یادشون رفته آقای دکتر عزیز که اندازه جمعیت، اندازه جمعیت که ساختار دولت ها را تعیین میکنه، جایگاه دولت ها را تعیین میکنه. و زمینی که این مسئله هستش و توزیع جمعیت هم هست که نظام برنامه ریزی های ما را تعیین میکنه. عملا معمولا تو کشورهای اروپایی برنامه ریزی میکنن که آقا در فلان منطقه مثلا تأسیس شهر ایجاد بشه، تأسیس روستا ایجاد بشه، شهرک‌ها ایجاد بشه،
پاسخ‌ها رو روشن می‌کنن دیگه.
بله، پاسخ‌ها رو جمعیت رو به اون سمت کشونده میشه. بله. اما تو ایران اگه ببینیم مخصوصا تو کشورهای آسیایی جمعیت به اون سمت سو هدایت میشه
و بعد
برنامه‌ریزی می‌کنن برای اینها که مثلا آب بکشن، در واقع تغذیه بسترها رو آماده بکنن، و همیشه جمعیت در واقع به نظر من 4 پله جلوتر از نظام برنامه ریزی های ما.
یعنی جو جمعیت ما رو میکشونه به سمت برنامه.
آفرین. بله، یعنی ما عملا یه چیز، ما مدیریت تو کشور ما مدیریت بحرانه واقعیتش، حالا دوستان بهشون برنامه کنه. بله. وای میسیم تا یه اتفاق بیفته بعد متناسب با اون بحران میای مدیریت میکنیم. پس این مدیریت، مدیریت بحران، تو این مدیریت بحران بد نیست، نمیخوام بگم خوبه یا بعضی جاها ضریب خطا 80%
اشکالاتی داره. بله.
اشکالاتی داره فراتر از اون، اما اگه نه ما از قبل پیشگیری کنیم، با علم پیشگیری آگاهی داشته باشیم و در واقع به پیشگیری اعتقاد داشته باشیم، باور داشته باشیم، ما الان باید، ما باید مدیریت کنیم جمعیتو، نه جمعیت مدیریت کنه ما را. این بله. به نظر من نکته مهمی است که باید بهش لحاظ بشه
انشاءالله. حالا باز به نقش دولت ها در عرصه جمعیت خواهیم پرداخت، اما فرمودید یک سیاست هایی برای جمعیت باید داشته باشیم، این به چه معنایی هست این سیاست ها؟
سیاست ها معمولا، ما که سیاست ها خدمتون عرض کردم، سیاست یعنی یک سری تدبیر میکنن، یک سری مجموعه، یک سری قوانین و مقرراتی هستن.
بله.
که کمک میکنه من نوآوری اقدام به بچه‌آوری کنم، من شهروند اقدام به مهاجرت بکنم یا نکنم. سیاست های جمعیتی توسط دولت ها معمولا اتخاذ میشه در جهت کیفی کردن جمعیت. حالا این سیاست ها یا مستقیم هستن یا غیر مستقیم هستن.
بله.
سیاست های مستقیم ما مثلا میای میپردازیم که آقا هر کسی بچه بیاره 1,000,000، یا مثل کویت، مثل قطر میگیم آقا اگه فرزند آوری اقدام بشه قبل از اینکه تو بیمارستان ترخیص بشه سویچ ماشین و ماشین فلان تقدیم میکنم. ببین میگن سیاست های مستقیم. سیاست های غیر مستقیم نه، در واقع سیاست های غیر مستقیم من شرایط جوری فراهم میکنم که زمینه جذب جوانان تو کشور خودم بیشتر فراهم بشه و کمتر سیر و فرایند مهاجرتی به کشورهای دیگر صورت بگیره. حالا میتونم اشتغال ایجاد بکنم.
بله.
میتونم انگیزه بدم به جوانها، میتونم امید بدم به جوانها. کشور ما یک کشور کاملا پر منبع از ذخایر، حالا نفت و گاز و خیلی چیزهای دیگه، و به نظر من دولت ها اگر به این سمت و سو هدایت بشن میتونن به اون سیاست های جمعیتی خوب و اون نگاه جمعیتی برسن.
بله. آیه دکتر، اعلام شده از سال 90 تا امروز بیش از 6 میلیون جمعیت جوان کشور کم شده. البته این رو هم عرض بکنم در حال حاضر یک اختلالی از سوی برخی دستگاه ها در ارائه آمار جمعیتی وجود داره که واقعا بعضی مواقع آدم دچار دوگانگی میشه که این آمار درسته یا نه. اما این که از 90 تا به امروز 6 میلیون کم شده از جمعیت جوان درسته یا نه؟
ما حالا یه تعریف به نظر من خوشبینانه تری داریم، یعنی بله. رد کردن سن جوانی را. حالا به این سن جوانی ما تعریف داره، 15 تا 29 ساله ها، ما تو ایران میگیم 15 تا 29 ساله، تو خارج از کشور 15 تا 24 ساله ها. ما عملا اینو رد کردیم، یعنی نه اینکه نابود شدن یا از کشور خراب
ولی عبور کردیم از این.
اما عبور کردن رفتن، قبلا ساختار جمعیتی ما جوان بود، الان به سمت میانسالی داره حرکت میکنه.
بله.
و این در واقع تعدادش کمتر شده نسبت به گذشته که ما در واقع جمعیت جوان 15 تا 29 سالمون زیادتر بوده نسبت به دهه‌های گذشته. بله، این میتونه واقعیت داشته باشه که جمعیتمون داره به سمت کاهشی داره هدایت میشه.
آقای دکتر پژهان، به هر حال آژیر کهنسالی کشور به صدا در اومده. حالا درست ما در دوران میانسالی هستیم، پیری جمعیت ما رو داره تهدید میکنه و یک مشکل جدی برای آینده است، این رو که شکی نداریم.
بله، ما بارها اعلام کردیم رشد سالمندی و رشد کاهش جمعیت در کمین جمهوری اسلامی هست.
بله بله.
و این میتونه در آینده معضلات، چه حالا پیامدهای مادی داره و پیامدهای معنوی داره، که انشالله با هم بیشتر
انشالله. خب تعبیر مقام معظم رهبری هم در خصوص کاهش و پیری جمعیت بر همین مورد بود که گفتن جدی باشید و هشدار دادن و گفتن مهمه. باید نخبگان، مسئولین، افرادی که دستن در کار هستن به این مسئله جدیت نشون بدن که متاسفانه ما این جدیت رو ندیدیم، یعنی این باور رو ندیدیم و به تعبیر شما اولویت‌های 30 40 هست، شاید حالا حالاها بهش نرسیم. خب چطور میشه ازدواج آسان رو به عنوان یه راهکار ما بیاریم و بتونیم تو این ریل یه سرعت مضاعفی بهش بدیم؟
ببینید، من اجازه بدید یه تجربه خارج از کشور رو توی یکی کشورها خدمت تو عرض کنم. بحث عقلانیت اقتصادی چه بخوایم چه نخواهیم شکل گرفته. این محصول جامعه پست مدرنه.
بله،
پست مدرن در واقع دنبال فردگراییه، دنبال راحت طلبیه.
مدرنیته همین.
بله، این محصولشه.
بله،
ما هم اگر امروز تغییرات جمعیتی مشاهده میکنیم محصول جامعه مدرنیته است. پس بنابراین بعضی از کشورها اومدن اعتماد سازی کردن دولت هاشون.
بله،
اعتماد سازی کردن به مردم، مرد به مردم باور دادن، ایمان دادن و اینو نگاه بدبینانه رو نسبت به پیامدهای جمعیتی کم کردن.
بله،
به هر حال دولت تو کشورهای مثل ژاپن یا کشورهای مثل کره، شما الان کره رو ببینید، کره در واقع خیلی 38% اصلا تمایلی به ازدواج نداشتن.
بله بله،
اما با سیاست‌های اخیری که اتخاذ شدن در واقع اقدام به بچه‌ها، اقدام به ازدواج کردن. چه کارایی کردن؟ بحث‌هایی انجام دادن تو بحث کره که واقعا مثلا یا ژاپن اومدن اولویت استخدامی قرار دادن.
بله،
اومدن کار رایگان، ورکشاپ‌های رایگان، بحث آموزش‌های رایگان به خانواده‌ها قبل از ازدواج، همه چی رایگان. به این افراد در واقع یه سری آموزش‌هایی دادن و این اطمینان رو به اینها دادن که اگر ازدواج کنن در واقع آینده‌ای خوب میتونه نصیب تک تک اینها بشه، به خصوص تو حوزه کار. شما الان ببینید تو ژاپن دخترای میتونن فعلا استخدام بشن که ازدواج کرده باشن. اما اینو نگاهی که الان ازدواج تو کشور ما، گفتم عقلانیت اقتصادی شکل گرفت. عقلانیت اقتصادی یعنی میگه آقا طرف هزینه و درآمد میکنه، میگه برای من مقرون به صرفه نیست که زن بگیرم ازدواج کنم. در گذشته سنت ها حاکم بود، مردم پوشواکتر بود، یک سری عواملی هول میدادن که من نوعی ازدواج کنم. اما امروز اینو نگاه نیست، اینو نگاه نیست که میگم آقا صرفا من نوعی نمیتونم بیام، مثلا چقدر ازدواج من هزینه بره، دولت حمایت نمیکنه، ناامیدی هست. پس بنابراین این نوع نگاه ها تو ذهن جوان ها شکل گرفته و این منتج به یک ازدواج آسان نمیشه. باید گره گشایی کنیم، ببینیم مشکلات چیه، دنبال اون چرایی ها باشیم، واسه اون چرایی ها قانون تهیه کنیم و بیاد تو کف جامعه که مردم به این قانون در واقع به عنوان یک ضمانت اجرایی نگاه کنن و اقدام به بچه‌آوری بشه.
هموطنان عزیز، ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی. در حال حاضر هم جناب آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر صادقی تبار، خدمت شما سلام عرض می کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. ما بحثمون راجع به جمعیت هست. بینندگان عزیز ما، شنوندگان گرامی ما، ما را الان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم دارن دنبال میکنن. راجع به کاهش جمعیت و پروژه غربالگری مادران من میخوام از حضرت عالی سوال بکنم تا بعد بریم روی تعارض اشتغال زنان و باروری.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
در خدمتم.
عرض کنم خدمتون که مستعصد هستیم کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور ما به عنوان یک دغدغه عمومی و به خصوص برای سیاستگزاران در واقع سیستم های بهداشتی و درمانی و جمعیتی کشور در آمده. علت هم این هست که
بله،
علاوه بر این که سن ازدواج بالا رفته و علاوه بر این که مشکلات اقتصادی بنزن برای زوجینی که در سن باروری هستن محدودیت هایی رو ایجاد کرده و یک سری باورهای فرهنگی هم مبنی بر این که فرزند کمتری داشته باشن شاید زندگیشون مثلا آسایش بیشتر و آرامش بیشتری داشته باشه منجر به این شده که در واقع باروری نرخش کم شده.
بله.
اما نکته مهمی که ما دستن در کار هستیم یا به عبارتی در مرکز درمان ناباروری با این گروه از عزیزان مواجه هستیم، حدود 1/5 زوجین کشور به طور عموم
بله
دچار یکی از مشکلات ناباروری هستن، یعنی یا خانم یا آقا یا هر دو نفر در واقع مبتلا به مشکل ناباروری هستن و به عبارتی از هر 5 زوج یک زوج این مشکل رو داره. آمار کشور ما 20.2%
بله.
تفاوت کمی کمتر یا بیشتر در استانهای مختلف هست، میانگین کشوری 20.2% هست. اگر ما بتوانیم مشکل درمان ناباروری رو برای این 20.2% یا 1/5 زوجین
بله
حل بکنیم، امکاناتی رو برنامه ای رو برای اینکه بتوانیم حمایت از درمان اینها انجام بدیم، 100% این 20% به خاطر اینکه این مسئله رو دارن تمایل دارن که بچه دار بشن.
بله.
انسان از قدیم الایام همینطور هست، چیزی که نداره حریص به اون میشه و علاقمندی که داشته باشه.
بله.
وقتی که بارور میشه به طور طبیعی از تصمیم میگیرن که ما حالا زوده الان این کارو نکنیم به خیر مثلا یک فرزند بیشتر نداشته باشیم. اما وقتی بله. مشکل ناباروری به وجود میاد 100% این زوجین علاقمندن. فلذا ما با انجام در واقع درمان ناباروری و ارائه خدمات آسان و سهل به این گروه می توانیم اون نقیصه رشد جمعیت که الان حدود 6.5% گفته میشه
بله.
در واقع رشد جمعیتمون هست رو می تونیم تا بخش قابل توجهی جبران بکنیم.
درسته.
بله. اینکه تسهیلاتی رو فراهم بکنیم و بتونیم همه این عزیزان رو
بله.
تحت پوشش قرار بدیم و دعوت بکنیم که
بله.
استفاده از اون امکانات.
آیه دکتر صادقی تبار، چه عواملی در حال حاضر مؤثر در تأخیر فرزندآوری هست؟
عرض کنم خدمتتون که عواملی که برای زوجین غیر ناباروری، یعنی زوجینی که به
بله.
باروری هستن وجود داره، طبیعتا مشکلات اقتصادی ممکنه باشه، مشکلات شغل و به عبارتی مشکلات اجتماعی، یعنی شرایط زوجین مادر و پدر، شرایط کارشون به گونه ای هست که ما میبینیم بعضا میگن که ما در شرایطی هستیم که بدیم برنامه ریزی میکنیم برای مثلا زندگیمون، الان اگر فرزندی بیاد این فرزند مزاحم مثلا این برنامه‌های زندگی ما میشه.
بله.
بعضا باورهایی که ممکنه باورهای مثلا درستی هم نباشه که در واقع مثلا یک فرزند برای خانواده کفایت میکنه. خب ما میدونیم از نظر
بله
یک فرم صحیح در واقع ساختار اجتماعی یه خانواده باید در سن 25 سالگی ازدواج بکنه، یعنی در واقع یک جوان در سن 25 سالگی ازدواج کنه، حداقل 2 تا فرزند داشته باشه، تازه با این شرایط اونم اگر بچه‌هاشون 25 سالگی
بله.
ازدواج بکنن نرخ جمعیت تازه ثابت باید باقی میمونه و کاهش پیدا نمیکنه.
بله.
خب الان این اتفاق سن ازدواج بالای 25 سال رفته، معمولا خانواده‌ها کمتر از 2 تا بچه یا بچه دار
نمیشن،
یه دونه بچه دارن و طبیعتا مشکلات اقتصادی، باورهای مشکلات اجتماعی و باورهای فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه خانواده‌ها نرخ
بله.
فرزند آوریشون رو کاهش بدن.
آی دکتر، اشتغال زنان و باروری با هم تعارض دارن؟
خوشبختانه تو کشور ما با توجه به قوانین حمایتی که وجود داره، یعنی مادر بعد از باروری
بله.
اولا تا چندی پیش 6 ماه اخیرا مجلس
9 ماه شده،
9 ماه بعد بله. میتونن برن استراحت کنن و قانون حمایت میکنه از اینکه مادر شغلش رو از دست نده.
بله.
در اکثر مراکز این گونه هستش که مادر حمایت میشه و نخیر به نظر من
تعارضی نداره.
معمولا تعارضی نداره ولی اون خود
کافی هست آقای دکتر به نظر شما؟
این که حمایت ها میتونه بله. بیش از این باشه. خیر به نظر من اگر حمایت ها
بله.
کمی مستقیم تر باشه، به این معنا که اون باری که به کارفرما تحمیل میشه بابت اینکه شما باید این فرد رو مثلا 9 ماه جایگزین براش پیدا بکنی، بعد 9 ماه وقتی مادر برمیگرده سر کار تازه اون فرد رو باید تعدیل
بله.
شما این مشکلات در واقع میتونه که اگر یه کمی حمایت‌های مستقیم و حمایت‌های مالی از سوی وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، در واقع سیاست‌های تشویقی برای این افراد اختصاص داده بشه، طبیعتاً این امکان رو فراهم می‌کنه که جایگاه اشتغال این افراد هم محکم‌تر بشه، مادر نگرانی از این شغلش رو از دست بده دیگه نداشته باشه.
آقای دکتر صادقی تبار، من این سوال رو هم داشته باشم چون آقای دکتر پژمان هم در داخل استودیو هستن، حتما وارد بحث خواهند شد. افزایش تعداد کهنسالان از طرفی موجب کاهش نیروی کار فعال میشه و از طرفی هزینه های درمانی و بازنشستگی کشور رو افزایش میده. سوال اینه چگونه وارد بحران شدیم یا به سوی بحران داریم میریم؟ آیا حرکت دولت و پیشنهادات اونها چاره ساز هست یا نه؟
از خودم خدمتون، من استعداد در ارتباط با بحث سالمندی رو عرض کنم که وقتی سالمند در یک جامعه وجود داره به این معنی هست که امید به زندگی تو اون جامعه بالا هست. انشاءالله سالمندان ما تو اون بلند مدتی داشته باشن. دولت هم در واقع در حمایت از این گروه که واقعا بزرگان ما هستن، احترامشون باید واجب هست و بهشون رسیدگی بشه، جای خود داره. ولی به این معنا که ما از جامعه جوان و قشر فعال و در واقع کارآمد جامعه غافل بشیم نباید باشه. طبیعی است که در واقع پرداختن به مشکلات بهداشتی و درمانی سالمندان نباید ما رو از قشر جوان غافل بکنه و فکر نکنیم که اگر اونجا هزینه بکنیم نابجا داریم هزینه میکنیم. خیر، اونجا ضروری است و یک جامعه سالم جامعه هستش که به پیری میرسه افراد جوانش. ولی باید نرخ رشد جمعیتمون رو با سیاست‌های تشویقی، بهترین راه درست شدن، یعنی در واقع این حرف ساده است گفتنش ولی اجراش کار سختی، که زیر ساختای اقتصادی برای خانواده ها فراهم بشه. یعنی به عبارتی خانواده درآمد خوب داشته باشه، گردش اقتصادی خوب باشه. در یه جامعه که گردش اقتصادی خوب باشه طبیعتا امید به زندگی و بعد هم فرزند آوری افزایش پیدا میکنه و طبیعتا این مشکل خود به خود حل خواهد شد. امیدوارم هستیم که با سیاست‌های خوب دولت این اتفاق بیفته.
آیه دکتر صادقی تبار، تشریف داشته باشید پشت خط که ما از شما استفاده بکنیم. آیه دکتر پژمان، نظر شما راجع به این سوالاتی که از آیه دکتر صادقی تبار داشتیم چی هست؟
من هم تشکر میکنم از آیه دکتر صادقی تبار برای استفاده کردیم، اون تا ایشون بحث ناباروری رو مطرح کردن.
خب
سالها در ادبیات و لغلغه سیاستمداران ما همین بوده و هست. اگر حتی بیت ترکیه مثلا،
بله،
مهمان یک کشور همسایه‌مون تو بحث ناباروری نگاه کنیم، حالا برسد به کره و سنگاپور و مالزی،
بله،
توی ترکیه تمام هزینه‌های ناباروری رایگانه پرداخت میشه.
ضمن اینکه اینجا جزء بیمه هم نیست.
اینجا نه تنها بعضیاشون جزء بیمه نیست.
حالا رئیس صادق‌تبار بیشتر، بله، اطلاعات دارن.
بعد سال‌هاست که در ادبیات ما هست، میگیم آقا ساپورت بشه، حمایت بشه. اما عملاً شاخصی تعریف نکنن تا کجا میخواد حمایت بشه. من بعضا برخی از دوستان میبینم که میگن آقا من نوعی نابارور میرم ترکیه یه خونه میخرم، حداقل امکاناتی که گیرم میشه، آیدم میشه، این که هزینه ناباروری تو اون کشور رایگانم. بعد دانشجوهای دکتری ما تو حوزه ناباروری کار کرده، اگه به این شاخص نگاه بکنیم و در مقایسه با شاخصهای ناباروری کشورهای دیگه نگاه بکنیم، ما باروری ناباروری اولیه داریم، ناباروری ثانویه داریم. حالا ناباروری اولیه‌مون که آمارش بالاست،
بله.
ناباروری ثانویه یعنی چی؟ یعنی یه بچه آورده، طرف میخواد بعد از یک سال، دو سال، یا بعد از یه تنفس، بعد 5 سال دیگه میخواد اقدام به باروری کنه، اصلا میبینی بچه نمیاد. مشکلاتی هست پیرامونی مسئله. آیا حالا وزارت بهداشت تدابیری اتخاذ کردن که بحث باروری اولیه، بحث باروری دوم، اینا همه دالن و واقعیت امرش اینا مسئله هستن. دولت هم عملا هزینه ای که حالا من یه سرچ کوچولویی کردم که ببینم واقعا چقدر هزینه های دولت، چند درصد از هزینه های دولت تو بحث ناباروری در واقع اختصاص میشه، اختصاص داده میشه، عملا من ندیدم. اما شاید بعضا هست، قطع به یقین هست، اما خیلی درصد کمی، چون مسائل به خاطر سبک زندگی و به خاطر تکنولوژی هایی که ایجاد شده و افسردگی هایی که ایجاد شده، روز به روز روند ناباروری تو کشور ما زیادتر میشه. این یک بحث.
بله.
آقای دکتر فرمودن تعارض نداره. بله، سیاست های دولت به نظر من خیلی تعارض داره. تعارض و نابرابری توش سیاست های دولت تو بعضا توزیع جمعیت یا خیلی چیزای دیگه وجود داره. برای چی وجود داره؟ تعارض تحت این عنوان، شما دولت فقط کارمندا رو میبینه، میخواد بیمه تکمیلی ببینه، کارمنده ببینه، میخواد بیمارستان ببینه، فقط کارمنده رو میبینه. قوه قضایی، مثال میزنم، قوه قضایی اگه بیمارستان داره واسه کارمندای خودش، دادگستری، نمیدونم وزارت نفت، فقط یک قشری از جامعه را متاسفانه دولت
صنفی بیشتر نگاه
میکنه. بله، صنفی نگاه میکنه. بقیه اون زنایی که خونه دارن چه کار بکنن؟ یا زنی که روستایی هست چه کار باید بکنه؟ عملا سیاست های دولت و در گذشته تا به امروز نابرابر بوده. اون کارگر احتیاج به بیمه تکمیلی داره، نه من نوعی. اون کارگر احتیاج به خدمات ناباروری داره یا باروری داره، نه من نوعی. اولویت با اونه. ما متاسفانه برنامه هامون برعکسه، از اشرافیگری به سمت روستانشینی هدایت شده و عملا این دولت نه این دولت، حالا دولت های بعدی هم محکومن به این نوع برنامه ریزی، به این نوع فناوری ها، به این نوع اعتقاد داشتن. به هر حال ما تو جمعیت شناسی بحثی داریم، حالا دکتر توضیح خواندم، ما در جمعیت شناسی میگیم خب این دگرگونی های اجتماعی باعث شده یه تغییرات جمعیتی